أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبیه مورد بحث به ترتیب کفایه الامر الخامس تنبیه پنجم بحث درباره صحت استصحاب تعلیقی به تعبیر شیخ یعبر عنه باستصحاب تعلیقی تارتن و به استصحاب تقدیریه اخرى. یه احکامی در شرع وارد شده با لسان تعلیق، العنب اذا غلا یحرم. نفرموده العنب حرامون، نفرموده حلالون، حالا اونش بید العنب اذا غلا یحرم، یه حکم حرمتی روش آورده اما معلق بر اذا غلا. اینو اسمش بذاریم حکم تعلیقی. حالا اگر در یه وقتی شکی در این حکم کردی، عنب تا وقتی خب عنب هرچی عنب تو دنیا پیدا بشه این حکم بالا سرشه که اذا غلا یحرم، الان که حرام نیست اما این حکم داره و نتیجه این حکم اینه که اگر این عنب غلا جشوندیش یحرم، مقتضای اذا غلا یحرم ملازمه است و مبنی بر این ملازمه، یعنی حرمت با غلیان این ملازمه دارد. پس هر وقتی که غلا یحرم، اماره هم هست، اماره لوازمش هم حجتو. الان حکم موجودش مادامی که این عنب در روی درخته یا توی کارتونه یا روی دیسه یا روی ظرفه امثال اینها هیچی حکم حرمتی نداره، ولی در همین حال اینو داره که اذا غلا یحرم، اما همین وقتی جوشید لازمه اذا غلا اینه که یحرم، اون وقت میگه هذا حرام، ولی این لازمشه. اینا رو تشریح میکنم برای اینکه حالا بعد کارش داریم. لازمه این حکمه، ولی خوب حکمه بالاماره ثابت شده، اماره لوازمش هم حجتو بحثی نیست. خب اینجا که شکی نداریم، شک چه وقت پیدا میشه؟ اونی که مورد بحث است و مورد ابتلا و حالا شده مثال. خب نظیر اینم در فقه در جاهای دیگه چیزای دیگه خیلی، نه این عنب یه خورده موند شد کشمش دیگه بشه عنب نمیگی. حالا اگر این به جوشت چی؟ اذا غل از زبیب، آیا اونم یحرم یا نه؟ اون اذا غلا یحرم مال عنب بود، این که دیگه عنب نیست. میتونید حتما بگید یحرم، یا میتونید حتما بگید لا یحرم؟ نه، این معنی شک. نمیدونم که این کشمش هم اذا غلا یحرم او لا یحرم، این میشه مورد شکش. خب میتونیم بگیم دست بزنیم روش بگیم این جسم، این موجود خارجی، کان اذا غلا یحرم فلان کما کان، استصحاب کنیم با تمسک به استصحاب بگیم بله کشمش هم از آقلا یهرم. صحبت در اینه که آیا این استصحاب تعلیقی یعنی استصحاب حکم تعلیقی، حکمی که بود متیقن سابقه ما، یه حکم معلق بود، اذا قرا یحرم حکم بالفعلی نداشت. آیا این حکم معلق این چنینی قابل استصحابه؟ بعضی گفتن نه آقا معلق که وجودی نداره، چی بود سابقا هیچی نبود، تا وقتی که اذا قلا، بله اون وقت شارع حرامش میکرد، میشد هازا حرام، اما تا وقتی که قلایان پیدا نکرده چیزی نداری، حالت سابقه ای نداری که بخوای استصحاب بکنی. و از این جهت تردید کردن، نفی کردن، انکار کردن جریان استصحاب را در مثل چنین مواردی، به ما اینکه سابقا حکمی نبود، حکم متیقن باید داشته باشی، یقین سابق حکم متیقن باشه، حالا شک کنی، اما حکم متیقنی نداشتی که. بله اگر به جوشه چنین می شود، گفت اگر کاشتن چیزی سبز نشد، خیلی اگرها تو دنیا هست ولی خب حقیقتی نداره. نه 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 خیلی نه از باب تبدیل موضوع، نه از باب من حالا تشریح میکنم همین، نه از نظر موضوع فرض این انگور بود، حالا شده کشمش. بله به این اندازه هست که موضوع عنب الان دیگه به اون معنا نیست، ولی حاذویت داره. حاذا این از اول مثال اینجور زدم که این فرمایش را به قول آقای سبحانی نفرمایی. نه اینش بحثی نیست، مورد اشکال هم نیست، مرحوم نراقی و اینا هم که روش بحث کردن از این حیث بحثی نکردن. فرض اینه، بله، ولی در این حال میگی متیقن سابق نداری و تعبیرشون این است که ان المعلق لا وجود ثابت له حتی یستصحب، وجود ثابتی نداشته تا باید استصحاب بکنی، متیقن سابق میخواد.
این هم قبلش بوده هست، واسه
استصحاب
کنیم که بس
اینم هم
همین
حالت بوده. چی شد؟
ثابتش بوده هست.
بله
نرسیده.
بله
یقین هم نداریم که این،
یقین داریم عنب شد، این که بحثی درش نیست در موضوعش. حکمی هم جدید براش آمد که العنب و اذا قلا، اونجا که صحبتی نداریم، کاری نداریم.
همین رو که بوره و العنب و حکم موضوعش تنه،
بله
آزادیت رو داره،
بله نخه و حکم، بله وقتی دلیل داشته باشیم تغییر میکنه، بحث اینجا حالا استصحاب
موضوع،
بله موضوع وقتی دلیل داشتیم تغییر میکنه.
یه مرحله قوره بود،
حالا اگر نجس بود همون، حالا اگر همون قوره نجس شد،
هنوز نجس
ولو انگورم بشه نجسه،
اما
با این که موضوع عوض شد شما میگی برخلاف فرمایشت خودشون، توجه نمی کنی. پس اینجا نه، این حاذویت در نجاست مربوط به این حاذویت عوض میشه، اما در اون آثاری که مال خودشه، غوره مضعفه، انگور مضعف نیست. نه اونجا دو حکمی داریم جداگانه، علم داریم از هم جداش میکنه. هر جا شک بود و این حاذویت بود، بله اونو میشه استصحاب کرد. اینجا هم همینطور، اینا رو هم خلق نفر باید دقت کنی. این شبهه ای که مطرح شده، ولی خب این شبهه سهل الجواب به جهاتی، یک جهت بحث مبنایی است که ما مفصل در بحث واجب مشروط گذروندیم. اذا استطعت فحج، آیا کسی که مستطیع نیست الان هیچ حکمی در بارش نیست، این حکم استقبالیون و الان هیچ حکم موجودی ندارد؟ خب مشهور کم و بیش اینه، واجب مشروط قبل از شرطه وجود نداره، وجوبی نیست، واجب استقبالیون. ولی اونجا ما عرض کردیم که نه، در همون وقت یک حکمی و یک اراده‌ای هست. اینطور نیست که مولا نسبت به چیزی که هنوز شرطش حاصل نشده هیچ گونه اراده‌ای، کششی، جاذبه‌ای نداشته باشه. نه، همون وقتم که شرطش حاصل نشده، وقتی تصورش رو میکنه، همون وقت نسبت به او چی؟ اراده دارد. البته ارادهش علا فرض الوجوده، ولی اراده داره همون وقت. و در حقیقت اونجا مفصل عرض کردیم که نه، در واجب مشروط هم وجوب فعلیون ولو کان الواجب استقبالی ها. حالا فرقش با واجب معلق چه می شود؟ موارد واجب معلق کجاست؟ اونا دیگه بحث های مفصلی بود که خودش دو سه هفته بحث بود. پس اولا روی این مبنا، انا فی فسحت من ذلک، مشکلی نداریم. نه، این انعب قبل از این همین حکم معلق برای خودش حکمون ثابتون لهو وجودون فی السابق، حکم حرمت هست، اما حرمت علا فرض الغلیان. این اولا رو این مبنا. نه، از این میگذریم رو مبنای مشهور. اون چی؟ شیخ جواب میده به این که آقا خوده، ولو رو مبنای مشهور، خود این امر معلق امرون، خودش چیزیست ولو معلقا. نمیگیم الان اراده واقعی یا کراهت واقعی، نه، همین نحوه کراهت علا فرض یه وجودیست، یکسان نیست. الان انگور مثلا فرض کنید با یه چیز دیگه‌ای، با آلوچه‌ای که بجوشه، انگور با آلوچه تفاوت داره، انگور با غوره تفاوت داره. تفاوتش چیه؟ اینه که در این خصوصیت هست که اذا غلا یحب، این یه وجودیست برای خودش. همین وجود کافی است، علمم داریم ثابتون و میتونیم استصحاب کنیم. شیخ به این ترتیب جواب میده در رسائل. ثالثاً خود حرمت، نه حرمت معلقم نه، اما خود این ملازمه الانبو ازا غلا یحرم، این ازا غلا یحرم یه جعل ملازمه است. اینو شارع جعل کرده، اخبارم کرده، بیانم کرده، ملازمتون بین القلیان والحرمه، این هست یا نیست؟ ملازمتون بین القلیان والحرمه، قلیان نشده هنوز، حرمتم نشده، ولی این ملازمه الان هست یا نیست؟ این ملازمه امر ثابته و این رو هم میتونیم استصحاب کنیم. بنابراین حقیقت اینه که نه، استصحاب امر تعلیقی مشکلی نداره، راهش باز. بنابراین جواب این سوال اولا و ابتداءن آیا احکام تعلیقی قابل استصحابه یا نه، با باید قاطعانه بگیم بله. حالا به هر یک از بیانات سلاس قابل استصحاب، این شکی نیست. اما مشکل عمده یه جای دیگه است. این کشمش جوشوندیم، از یه طرف استصحاب تعلیقی میگه هازا کان ازا قلا یحرم فلان کما کان ازا قلا یحرم، و حالا هم که غلیان پیدا کرد فازا حرام. از یه طرف هم فرض دارم، شک دارم دارم این استصحاب میکنم که این کشمش جوشیده حلال است یا حرام. این کشمش جوشیده، همینی که الان دست منه، یه ساعت قبل، نیم ساعت قبل که هنوز جوشی نیومده بود چجور بود؟ حلال بود. الان شک میکنم که حلال اون او حرام، استصحاب حلیت داره. در نتیجه یتعارضان استصحاب از کار میفت، از کار افتاد استصحاب، بعد میری سراغ اصل براءت، اصل حلیت، کل شیء لک حلال و امثال ذلک میشه حلال. یحرم نداره دیگه، یحرمش فقط با استصحاب بود، استصحاب با استصحاب دیگر تعارض کرد، سنگی که سنگو میشکند متضادتان تعارض کرد رفت بگیر. این مشکل در تمام موارد استصحابات تعلیقی است، یعنی همه این موارد یک استصحاب تنجیزی مخالفش داره هر جایی که باشه. یعنی اونی که الان مورد شک، از یه نظر میخوای حکم تعلیقی سابق رو استصحاب کنی، از یه نظرم حالت سابقه یه نیم ساعت قبلش خلاف اون حکم تعلیقی بود، چون هنوز معلق و علیه حاصل نشده بود، اون حکم میشه مخالف او، اون استصحاب میشه چی؟ میشه متعارضان. این یک اشکال عمومیه در تمام موارد استصحاب تعلیقی، این مشکل پیش میاد. اینو چیکارش کنیم؟ شیخ علیه الرحمه در رسائل بیشتر بیانش، تقریبا یک صفحه از رسائل‌های بزرگ چاپ رحمت الله به اصطلاح، بحث استصحاب تعلیقی در یک صفحه هست. از این یک صفحه به استثنای دو سطر آخرش، همون بحث قبله، فقط در این سطر آخر و ما قبل آخر متعرض این اشکال شده که یتعارض با استصحاب تنجیزی، و با یک سطر یا کمتر از یک سطر هم پاسخ داده، جواب داده و رد شده، اتکال هم کرده بر اون جوابش تقریبا بدون تردید و رد شده.
اثر
وضعیش اثر وضعی کاری نداریم، حرمت رو میخواییم، میخوایی ببینی مستم میکنه یا نه، کاری به اون نداریم. اگر مست کننده بود که عموم کل مسکرن حرام میگرفت، اونی کاری نداریم. نه، فرض اینه مست کننده نیست، نه، کشمش ریختی تو آبجو، توی آبگوشت جوش آوردی، یا لای پلو اگر جوش بیاد. حالا ببین بحث مصداقی ندارین، مسئله گویاشو بذار بعدا برای بحث. میدونم بله، این شبهاتش و مصادیقش و اینا به جای خودش، نه حالا جوش آمد بله، اینجور مسائل که پیش میاد فوری یاد این مسائلی میفتن که بالاخره تو در و دهات ازشون سوال کردن بشه، یا تو شهر. بله، مورد ابتلاس این قضیه کشمش الان جزء مسائل مورد ابتلاس که هنوز هم این سوال میکنن. بله، حالا فرض کنین جوش آمد، نه اگر همین اندازه ورم کرده و نمیدونی جوش آمده یا نه، نه اون اصالت الهلیه داره، ازا غلا نشده هم
خود به خودم جوش بیاد.
بله، جوش بیاد عرفن.
خب پشت بام بند کرده کنید.
بله
توی دیگ
حالا هر جور میخواد تو دیگ باشه، میخواد تو قابلمه باشه، میخواد تو ماهیتابه باشه، میخواد تو هر چی که باشه، تو سماور باشه، تو هر چی. اینا دیگه بحث مصداقی که جای این بحث هایی نیست. شیخ علیه الرحمه از این اشکال تعارض با استصحاب تنجیزی با یه جمله جواب میگه و اون این که استصحاب حرمت تعلیقی حاکمون علا استصحاب الاباحت قبل القلیان. این دو استصحاب، استصحاب حرمت حکومت داره و لذا یقدم، تعارض نمی کنه، تساقط نمی کنه، نه نوبت به استصحاب اباحه نمی رسه، استصحاب حرمت هست و حرامون حکومت داره. خب می دونید که هر جا جای بحث حکومت پیش اومد دعوا هم میشه، مثل حکومت داعش. حالا چیکارش کنیم؟ آیا اینجا این حکومت هست یا نیست؟ بیان حکومت چیه؟ مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل یه حاشیه مفصلی دارد اینجا، یه مقدارش روشنه، یه مقدارش هم خالی از ابهام نیست. ببینم مردش هستید درست مطالعش بکنید یا نه. مرحوم آقای آخوند ابتداعاً به این تعبیر میگوید که کنه یک جمله متریه در اینجا داریم، حکومت کجاست؟ اونجاییست که بین این دوتا مورد استرس، دوتا شک، سببیت و مسببیت باشه. شک داریم که الان حرامون یا حلال، مورد شک من اینه، این کشمشی که قلیان پیدا کرده حلالون او حرام. شک در این که در این استصحاب بخواهیم بگیم یا یه ساعت قبل حلال بود حالا هم حلال، میگیم شک در این اباحه ناشیست مسبب از اینه که آیا اون حکم اذا قلا یحرم هست یا نیست. اگر باشه حرامون، اگر نباشه حلالون. و از این جهت شیخ فرموده استصحاب حرمت حاکمون، چون شک سببیه. برای بیان حکومت باید این تصویر رو داشته باشیم که یک شک محکوم ناشی باشه، مسبب باشه از اون شک حاکم. شک در حلیت فعلی ناشی باشه از این که آیا حرمت اذا غلا هست یا نیست. این لاره باید این سببیت باشه تا بتونید جناب شیخ بگید حاکمون. مرحوم آقای آخوند میگه به این که چه سببیتی؟ آیا اباحه یا عدم اباحه فعلی، خوب عنایت کنید، مسبب از اینه که اذا قلا یحرم یا مسبب از اون نیست، یا مسبب از اینه که اذا قلا یحرم باشد یا اذا قلا یحرم نباشد مسبب از اونه؟ نکته رو خوب نهایت کنید. عبارت مرحوم آخون خیلی اینجا روشن بیان نشده، این عبارت چون عرض میکنم ان الاباحت بعد الغلیان و عدمها لیسا من آثار الحرمت علا تقدیر الغلیان و عدمها بدون که یکون الشک فیه ناشئا من الشک فیها، و بدونهی یعنی وقتی ناشی نبود، مسبب نبود، لا یکاد ان یکون بینهما حکومتون اصلا، حکومت نمیشه بل یکونان علا تقدیرهی متضادتین و لم تکن تضاد بینهما بدونهی. چنده مرحوم آخون میگه به توضیح منا، ما شک نداریم که اگر، یعنی قبول داریم اگر استصحاب اذا قلا یحرم جاری بشود الان یحکم بالحرمه، و از طرفی هم استصحاب حلیه یحکم بالحلیه، و بینهما تضاد دار، حرمت و حلیت با هم جمع نمیشه که، این شک نداریم، منکر نیستیم، ولی عمده سببیته که شما میخواید بگید او حاکمون. آیا شک در حلیت مسبب از شک در حرمته؟ این اونه، این در یه سطحه، در یه رتبه است، سببیت بینشون نیست، اشتباه نشه. مرحوم آقای آخون نمیخواد بگه به این که آقا استصحاب حرمت قبل القرآن مثلا جاری نیست، نه، میگه اگر جاری هم بشه تضاده در یه رتبه، سببیت نیست. من یه شک دارم اینجا الان، هازا حلال و نو حرام، به یک حساب، به یک دید میگم حرامون، به یک دید میگم حلالون، دو تا دیده در مقابل هم و هم طبقه با هم، نه یکیش مسبب از دیگری باشد. لیسا من آثار الحرم علا تقدیره علا تقدیر القلیان حرامون، اثر حرامون این نیست که حلال نبوده باشد، این نبودشه. عنایت میکنید به نکته کلام مرحوم آخون؟ بله، وقتی گفتی چیزی حرام و پس حلال نیست، همونه معناش، حلال نبودنه، بگی حلال پس حرام نیست، این معناش تضاد با هم نمیسید، اثبات یکی نفی دیگری میکند، اما اثبات یکی نفی دیگری سببیت نیست. سببیت اینه که یکی اثر دیگری باشد، اثر حرام بودن حلال نبودن نیست، این حلال نبودن. پس این دو استصحاب بینشون سببیت نیست تا به قول شیخ حکومت حاصل بشه، نه، متضادت ها. معنای تضاد اینه که تعارض میکنند و لازمه تعارض این است که تساقط میکنند. بحث تعدد موضوع اینجا نیست فعلا. بله، ما کاری به اون بحث نداریم فعلا، اینو خوب یه چیزی که اینو اولش عرض کردیم، نه اینا مشکل نیست، مشکل دقت تو این کلام مرحوم آخونده. حالا این حکومت درست نمیشه، بعد خود ایشون میگن قلت، میخوان از این شبه جواب بده، میگن بله، ان الاباحه و ان لم یکن من آثار عدم حرمت الاسیر بعد قلیانه، از آثار عدم الحرمه اباحه نیست، این همونه، کمان که از اثر اباحه عدم الحرمه، اثر حرمت عدم الاباحه نیست، این همونه، الا انها من آثار عدم حرمتهی قبله المعلقت علی، ولی اباحه اثر این بود که قبلا حرام نبود، قبل از قلیان، چون حرمتش معلق بر قلیان بود، و چون قلیان نشده بود اون وقت مباح بود، چون قلیان نشده بود، پس اون اباحه چه میخوای استصحاب کنی، اثر عدم الحرمه قبل القریان ضرورت توقف اباحتهی على عدم حرمت قبل القریان فیکون شک فی الاباحه بعد القریان ناشیان من شک در حرمت قبل القلیانش، حرمته کذالک قبل القلیان المحکومت بالبقا بالاستصحاب المستلزمت للحکم به عدب الاباحت بعده. شک در اباحه ناشیست از این که بله قبل القلیان مباح بود، از این جهت که گفت اذا قلا یحرم، مفهومش این است مادام عدم القلایان لا یحرم، این قبل القلایان. اما همون میگفت اذا قلا یحرم، اینو قبل القلایان میگفت، اذا قلا یحرم، اذا قلا یحرم، شک در اباحه حالا ناشی از این است که این اذا قلا یحرم الان روی این زبیبم هست یا نیست. پس این سببیت از یک جهت محفوظه، بله شک در حلیت حالا ناشیست از اینکه آیا این حکم اذا قلا یحرم را دارد یا ندارد. حالا اگر استصحاب گفت بله اون حکم رو دارد، دیگه شک در اباحه باقی نمیمونه، شک در اباحه را از بین میبره. بعد باز مرحوم آخون یه اشکالی بر خودش میکنه، میگه خیلی خوب، حالا حد اکثر زور زدید، گفتید اذا قلا یحرم، حالا خارجن هم قلا، آیا این یحرم؟ اون حکمی که شما دارید و استصحاب کردید این که اذا قلا یحرم، اما حالا وقتی غلیان خارجی پیدا شد یحرم، این لازمه عقلیه، استصحاب که لوازم عقلیش حجت نیست، از این نظر میشه مثبت، این استصحاب به درد نمیخوره از این نظر. تا بشه حاکم، اگر میشد و میگفت الان حرامون، حالا بگو حاکم طبق این تمحلی که کردید، ولی نه، این لازمه یه واسطه عقلی در این بین میخوره. حد اکثر مفاد شما استصحابتون چیه؟ بگید قبلا اون وقتی که انگور بود این لازمه رو داشت، این ملازمه رو داشت، این چنین بود که اذا قلا یحرم، حالا هم بله هی بگو اذا قلا یحرم، بعدم بگی خارجن دیدم که قلا، خب دیدی، حالا لازمه او این استلزام عقلیه که بگی فیحرم، خود مفاد استصحاب که نیست، مفاد استصحاب تا همینجاست که اذا قلا یحرم، حالا خارجن فقلا فهو و حرام، این دوتا فا، یکیش فای چیه؟ خارجیست، طبیعیست، دید شماست، خارج از تعبده، یه واسطه غیر تعبدی میخوره. اثر شرعی اذا قلا یحرم این نیست که الان این حرامون، بل به واسطه غیر شرعیه و هو این که انهو غلا، عقل میگه وقتی لازم حاصل شد ملزومش هم فکذا، بله حالا بله تو اینم این اولش گفتم اون وقت نفهمیدی کجا سوخت. اولی که بیان میکردم میگفتم در خود عنب شارع همین رو گفته، ملازمه رو گفته، ولی او اماره است، اماره مثبتاتش هم حجته. این جمله رو اول گفتم یا نه؟ یا گوشت نبود؟ ها پس اونجا مشکل نداریم، اینجایی که میخوای به استصحاب کشش بدی، استصحاب این طاقت رو نداره، این عرضه رو نداره، بله، ولی به استصحاب استصحاب از تو مفاد خودش و آثار شرعیش، اما جایی که اثری به واسطه غیر شرعیه برش مترتب بشود ولو یحرم شرعیه بخواد به واسطه غیر شرعی باشه نمیشه، میشه مثبت. ها این به اصطلاح اشکال که میمونه از این مثل. مرحوم آقای آخوند اشاره میکنه در جواب این مطلب به یه مطلبی که انشالله بعدم در اصل مثبتم گفته خواهد شد، و اون این که لوازم گاهی لازمه اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است، و ما در فقه مواردی از این قبیل داریم. مثلا من خارجم در یک آب، یه سطح آب ولو طولانی، حالا آب قلیل، اگر یه گوشش نجس شد، ماء واحد حکم واحد رو دارد، یتنجس همش. حالا یه وقتی علم تو به این که اینجا نجس شد، میگم اینجاشم نجسه، این طرف حوض نجس شد، میگم اون ورش هم نجسه، حوض غیر کر، اون هیچ اشکالی نداره، علم است و ملازمه هست بین همه جای آب. آب حکم با آب واحد تا جایی که عرفاً واحد حسابش بکند، حکمش از نظر نجاست و طهارت واحدون، پس همش میشه نجس. اما حالا اگر نه، دست من نجس بوده، بله، یا به یه جهتی استصحاب کردم، دست و شک دارم نجس بود یا طاهر، استصحاب کردم نجاستش رو، آمدم زدم به این آب، اونجایی که دست من خورد ملاق نجسه نجسون، این چیز شرعیه. حالا این ور آبم میشه نجس؟ یه طرف نجس شد نبل علم بل استصحاب، آیا این سوی دیگرش هم میشه نجس به این ملازمه که الماء الواحده حکم واحد للماء الواحده حکم واحد، آیا اونم میشه نجس یا نه؟ این جور موارد را در باب اصل مثبت میگن اینو نگید مثبته، ولو بله یه واسطه میخوره، ولی واسطش اعم از حکم ظاهری یا واقعی، یعنی اون دلیلی که به ما میگوید ماء واحد یک حکم دارد، از اول گفته سواء حکمش حکم واقعی باشد یا ظاهری، یعنی این وحدت در حکم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. حالا به حکم ظاهری استصحاب اگر این طرف شد نجس، همش میشه نجس. در مواردی که احکامی است در ملازمات که اعم از ظاهر و واقع رو شامل میشود، نه اونجا بحث مثبتیت نمیاد. مرحوم آقای آخوند اینجا رو بیان نکرده، ولی کم نمیخواد بگی اینجا هم از این قبیله، یعنی وقتی یه چیزی دلیلی میگوید العنب و اذا غلا یحرم، ملازمه هست بین غلیان و حرمت، این ملازمه اعم است از در قبیل اصطلاح حرمت واقعی یا ظاهری، در هر دو جا همه این ملازمه عامه بین به اصطلاح ظاهری و واقعیش، این ملازمه عامه، و لذا وقتی در اینجا هم استصحاب کردیم انه اذا غلا یحرم، بله حرمت برش مترتب می شود ولو با این واسطه، همون طوری که در اثبات اولش نسبت به خود عنب بالاماره بود ثابت میشه این لازمش، در اینجا هم که بالاماره هست ثابت میشود و از این جهت اشکالی نداره. ولذا تحصل از کلام مرحوم آخون که بله کنه این حکومتی که مرحوم شیخ فرمود تامون. این بیان حاشیه مرحوم آخوند. حالا مرحوم ها شیخ در دوره عنایت داره به این حرف مرحوم آخوند و اشکال بیکنه. مرحوم آخوندم خودش در کفایه متعرض این بیان نشده، رفته سراغ یه بیان دیگر و کنه یه اشکال رو از این نظر و این با حکومت شیخ تو ذهنش پذیرفته شده و لذا رفته دنبال یک بیان دیگر. حالا علیکم نمیدونم، این سفارشاتی است که معمولا کمتر مورد عنایت قرار میگیره. هم حاشیه رسائل رو مطالعه بفرمایید، هم درر را و هم متن کفایه را انشاءالله فردا به یاری خدا.